انتقاد یک مقام ارشد روسیه از روند صلح افغانستان در دوحه. این مقام گفته تا کنون تلاش ها نتیجه مطلوب نداشته است. سلام، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی، امیدوارم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. 9 صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه ما خوش آمدید. ابتدا سرخط خبرها. مقام‌های افغان و بریتانیایی روی برقراری آتش‌بس دائمی در افغانستان تأکید کردند. شاهراه سالنگ برای موترهای سنگین وزن مسدود شده و سفیر برما در سازمان ملل متحد مخالفتش را با کودتا در آن کشور ابراز کرد. رئیس جمهور اشرف غنی و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا به خاطر افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند و روی برقراری آتش‌بس دائمی در این کشور تأکید ورزیدند. این را ارگ ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته است. بر اساس خبرنامه، آقای جانسون در مکالمه ناوقت دیروز با آقای غنی در مورد حمایت دوامدار بریتانیا از روند صلح افغانستان و نیز نیروهای امنیتی این کشور اطمینان داده. گزارش شده صدر اعظم بریتانیا حمایتش را از تقویت دیپلماسی منطقه‌ای در پیوند با تلاش‌های روان صلح نیز ابراز کرد. با وصف تلاش‌ها در درون و بیرون افغانستان برای برقراری آتش‌بس در این کشور، هنوز گروه طالبان به توافق در این مورد آماده نشده است. شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، میگوید مسئولان امنیتی باید وضاحت دهند که پس از کشته شدن بسم الله عادل تا چه حد از میزان تهدید و خطر در برابر خانواده او آگاهی داشتند. آقای عادل که مدیر مسئول رادیو صدای غور بود، حدود 2 ماه پیش در شهر فیروزکوه توسط مردان مسلح ناشناس کشته شد. بر اساس گزارش ها، به تازگی افراد مسلح به خانه خانواده او حمله کردند و 3 تن آنها را کشتند. هنوز هیچ گروه مسئولیت قتل این افراد را نپذیرفته. رئیس کمیسیون حقوق بشر دیروز در حساب توییتر خود نوشت که مسئولان برای تأمین امنیت این خانواده چه اقدامی کردند؟ شاهراه سالنگ برای موترهای سنگین وزن مسدود است. محمد اشرف حقشناس، معاون سخنگوی وزارت فواید عامه افغانستان، شام دیروز برادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
شاهراه سالنگ برای وسایط تیزرفتار دو طرفه باز است. این وسایط میتونه با چین از این مسیر رفت آمد نمان، صرف برای وسایط تیلری و سنگین وزن مسدود میباشه.
حقشناس افزود کار برای حل مشکل روان است. شاهراه پس از ریزش برف شدید و تازگی برای موترهای سنگین وزن بسته شد. حکمت الله کوچی، فرمانده امنیه زابل، میگوید شخص متهم به تجاوز بر یک کودک دستگیر شده. شماری از مردم محلی مدعی‌اند که پلیس ولسوالی شاجوی بر دختر 10 ساله تجاوز جنسی کرده. این است پاسخ آقای کوچی.
در صورتی که سرباز ما مرتکب چنین عمل شده باشه، اطمینان میتونم هیچ نوع گذشت و تحمل منیس یک پلیس، منیس یک افغان، منیس یک مسلمان در چنین قضایا نخواهیم داشت. کوشش میکنیم که عدالت تامین شود.
این هم از مهمترین های جهان. کیاو موتون، سفیر برما در سازمان ملل متحد، مخالفتش را با کودتا در آن کشور ابراز کرده. او از جامعه جهانی خواسته در احیای حکومت غیر نظامی در برما کمک کند. سفیر برما دیروز از تمامی کشورها خواست که کودتا در برما را به گونه علنی نکوهش کنند و از برسمیت شناختن رژیم نظامی بپرهیزند. برما مشهور به میانمار از اول ماه فوریه امسال، زمانی که اردو قدرت را در دست گرفت و آنگ سان سوچی رهبر منتخب و بسیاری از اعضای رهبری حزب او را دستگیر کرد، دستخوش هرج و مرج بوده. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده صدور ویزا به 76 شهروند عربستان سعودی را ممنوع اعلام کرد. به گفته او این افراد کسانی هستند که به نحو در قتل جمال خاشقجی خبرنگار سعودی در خارج از آن کشور نقش داشتند. خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ماه اکتبر سال 2018 به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرد، اما دیگر از آن ساختمان زنده بیرون نیامد. گزارش های منتشر شدن نشان می داد که او توسط ماموران اعزامی از سوی عربستان در کنسولگری این کشور در استانبول کشته شده. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می گوید الحاق شبه جزیره کریمیا به خاک روسیه را هرگز به رسمیت نمی شناسد. و این سخن را دیروز به مناسبت هفتمین سال روز الحاق این شبه جزیره گفت. رئیس جمهور بایدن افزود که ایالات متحده در برابر رفتار تحریک آمیز روسیه در کنار کیف می ایستد. پایان خبرها. نه و شش دقیقه به وقت افغانستان. انتقاد یک مقام ارشد روسیه از روند صلح افغانستان در دوحه.
متاسفانه تا کنون روند صلح در دوحه با بن‌بست مواجه شده.
موقف افغانستان چیست؟
ما از موقف روسیه در رابطه با روند صلح، مخصوصا در رابطه با این که برگشت رژیم طالبانی غیر قابل قبول خواهد بود، استقبال میکنیم.
نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند؟
چندین رسانه غربی به وضعیت افغانستان و گزینه مشکل برای جو بایدن رئیس جمهور امریکا تمرکز کردند.
دو برنامه هفتوار هم داریم، آشیانه و مربای مرچ. من جعفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به انتقاد یک مقام ارشد روسیه از روند صلح افغانستان در دوحه پایتخت قطر، جایی که مرحله دوم گفتگوهای صلح پس از نزدیک 40 روز توقف اثر گرفته شده. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز در نشست خبری مشترک با محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان گفت تا کنون تلاش ها در دوحه برای آوردن صلح در افغانستان نتیجه مطلوب نداشته. مقیم نایب گزارش می دهد.
روسیه می گوید در کنار اینکه گفتگوهای صلح تا کنون نتایج خوبی نداده، خشونت ها در افغانستان به طور فزاینده رو به افزایشند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز با محمد حنیف اتمر امتای افغانی خود در مسکو در یک کنفرانس خبری مشترک در مورد وضعیت افغانستان صحبت کرد. او بر روند صلح دوحه قطر انتقاد کرد و برای پیروزی گفتگوهای صلح آغاز روند مسکو را مطرح نمود.
متاسفانه تا کنون روند صلح در دوحه با بن‌بست مواجه شده و نتوانسته بر یک اجندای با مفهوم کار کند. آقای اتمر درباره ارزش روند مسکو صحبت کرد. ما متمایلیم که اگر دیگر جوانب آماده باشند این روند را دوباره آغاز کنیم.
لاوروف در زمان روند دوحه را شکنند خوانده که پس از 5 هفته توقف در مذاکرات صلح، تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در هفته پیش دیدارشان را اثر گرفتند. پیش از آن مسکو هم شاهد نشست‌ها درباره صلح افغانستان بوده. دیدار طالبان با یک گروهی از سیاستمداران افغان در ماه نوامبر سال 2018 و به دنبال آن ملاقات یک گروه بزرگ از سیاستمداران افغان که رهبری آنها را حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به عهده داشت در ماه می سال 2019 با طالبان در مسکو صورت گرفت. مسکو همچنان نشست مشترک نمایندگان ایالات متحده، چین و پاکستان را در ارتباط با گفتگوهای صلح هم میزبانی کرد. همزمان در کنفرانس خبری مشترک دیروز در مسکو، محمد حنیف اتمر وزیر خارجه از موقف روسیه در ارتباط به صلح و ثبات در افغانستان ستایش کرد.
ما از موقف روسیه در رابطه با روند صلح، مخصوصا در رابطه با این که برگشت رژیم طالبانی غیر قابل قبول خود بود، استقبال میکنیم. ما همچنان از موقف روسیه استقبال میکنیم تا زمانی که طالبان تمام تعهدات خود در رابطه با صلح عملی نکرده باشند، از لست تعذیرات ملل متحد بیرون نشوند. ما همچنان از موقف روسیه که با دولت افغانستان و با همکاران و شرکای منطقوی و بین المللی یک جا کار کنیم به خاطر صلح استقبال میکنیم.
محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان برای جلب اجماع منطقه‌ای به مسکو سفر کرده است. او در این دیدارها نامه رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی را عنوانی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به سرگی لاوروف تسلیم کرد. اما از جزئیات نامه تا کنون چیزی گفته نشده. روسیه یکی از کشورهای تاثیرگذار بالای طالبان می باشد که هر حزبگاه با رهبران این گروه گفتگو می کند.
شنیدید که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز در نشست خبری مشترک با محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان گفت تا کنون تلاش ها در دوحه برای آوردن صلح در افغانستان نتیجه مطلوب نداشته. روسیه نگران دو چیز هم در افغانستان است. به گفتش، یک، گسترش نفوذ گروه تندرو دولت اسلامی و دیگر قاچاق مواد مخدر. جزئیاتش را در گزارش دیگر مقیم نایب می‌شنویم.
گسترش نفوذ داعش و قاچاق مواد مخدر نگرانی های روسیه به حساب می رود. مقام های روسی می گویند این دو تهدید از افغانستان متوجه این کشور است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز در مسکو با حنیف اتمر امتای افغانی خود در یک کنفرانس خبری مشترک روی این دو موضوع سخن گفت. او افزود،
Едино в том, что существенным фактором деградации положения дел в Афганистане является группировка.
Мы هم نظریم که گروه داعش در ناآرامی ها در جمهوری اسلامی افغانستان یک عامل قابل ملاحظه است. میبینیم که این گروه در ولایات شمالی افغانستان در پی نفوذ بیشتری بوده تا فعالیت هایشان را در آسیای میانه افزایش دهند. ما همچنان درباره تولید و قاچاق مواد مخدر نگرانی نشان دادیم که گروه های دهشت افغان را تمویل می کند.
فعالیت های جنگجویان گروه داعش و دیگر گروه های خارجی در ولایات شمالی افغانستان تا هنوز برای کشورهای منطقه نگران کننده است. و تازگی نشست کشورهای سازمان همکاری شانگهای که یک ماه پیش برگزار شده بود، شمار جنگجویان افراطی را در افغانستان به دلیل برگشت آنها از جنگ عراق و سوریه به این کشور روزافزون خواند. جمعه خان غیاسوف، مسئول بخش مبارزه با دهشت افغانان منطقه‌ای در سازمان شانگهای، افزایش روزافزون جنگجویان افراطی را برای منطقه و خصوص آسیای میانه بزرگترین تهدید خواند. پیش از این نیروهای نظامی امریکا چند بار برای از بین بردن جنگجویان افراطی آسیای میانه در بدخشان عملیات را راه اندازی کردند. در ضمن تولید و قاچاق مواد مخدر هم نگرانی دیگر روسیه را می سازد. گزارش های اداره مواد مخدر و مبارزه با جرایم سازمان ملل متحد از دو مسیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان به روسیه یاد کرده است. یکی تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان و دیگر مسیر ازبکستان و قزاقستان است. اما حکومت افغانستان تولید، تجارت و قاچاق مواد مخدر را یکی از عوامل ادامه جنگ در افغانستان می داند که با برقراری صلح تهدیدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر و دهشت افغانی در این کشور از بین می رود. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در کنفرانس خبری مشترک با امتای روسیش سرگی لاوروف در مسکو گفت
می
خواهم یک بار دیگر به این موضوع تأکید کنم، آنچرا که جناب وزیر نسبت به آن نگرانی نشان داد، به ویژه درباره داعش، درباره امنیت و درباره مواد مخدر، نگرانی های مشترک اند. اگر طالبان تعهداتشان در ارتباط به آتش بس و یک موافقتنامه جامع صلح برآورده کنند، این نگرانی ها خیلی بزودی از ملک ما رفع خواهند شد.
حکومت افغانستان به این باور است که کشورهای منطقه برای مبارزه بر ضد قاچاق مواد مخدر و تهدیدهای دهشت افغانی باید با حکومت افغانستان کمک کنند و این کشور را در مبارزه تنها نگذارند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نه.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر، فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را هم به شما خواهیم داشت. اما حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
چندین رسانه غربی به وضعیت افغانستان و گزینه مشکل برای جو بایدن رئیس جمهور امریکا تمرکز کردند. نشریه فارن پلیسی می نویسد بایدن در افغانستان هیچ گزینه خوب ندارد. به نوشته نشریه، اداره جو بایدن به تکمیل کردن پالیسیش درباره افغانستان نزدیک شده، اما با تصمیم‌های مشکل روبروست. در ادامه آمده که با هر گونه تصمیم‌گیری اداره جدید آمریکا، میزان خشونت‌ها در افغانستان شاید افزایش یابد. بر اساس توافقی که ایالات متحده یک سال پیش در همین شب و روز با طالبان امضا کرد، قرار است نیروهای آمریکایی در اول ماه می به صورت کامل افغانستان را ترک کنند، به شرطی که طالبان ارتباطشان را با گروه‌های تروریستی قطع کنند و خشونت‌ها را کاهش دهند. فارن پلیسی می‌نویسد تصمیم رئیس جمهور بایدن در آمریکا تنین انداز خواهد شد، به ویژه در میان مخالفانش، زیرا این اقدام بزرگترین تصمیم پلیسی خارجی او خواهد بود. نشریه به سه گزینه برای اداره بایدن اشاره می کند. نخست این که ایالات متحده نیروهایش را در اول ماه می از افغانستان بیرون می کند و در این صورت طالبان بیشتر برای گرفتن قدرت خواهند جنگید. دوم این که امریکا اول می را نادیده می گیرد و نیروهایش را در افغانستان حفظ می کند. در این صورت طالبان به باور فارن پلیسی ایالات متحده را به تخطی از توافق قطر متهم خواهند کرد. سوم و گزینه نهایی همین که ایالات متحده با طالبان باز هم مذاکره می کند تا در نتیجه تاریخ خروج برای نیروهای این کشور از افغانستان تمدید شود. روزنامه واشنگتن تایمز نوشته که پس از حضور 20 ساله در افغانستان و هزینه میلیاردها دلار، ناتو و امریکا هنوز هم با وضعیت گذشته درگیر هستند. معمای ظاهرا غیر قابل حل در مورد خروج نیروها از افغانستان. به نوشته روزنامه، دونالد ترامپ و جو بایدن تقریبا در عین موضع روان بودند، اما آگاهان گفتند که دیدگاه هر دو متفاوتند، زیرا ترامپ در مشوره با مقامهای نظامی بیشتر به خروج کامل تمرکز میکرد، در حالی که بایدن به بازنگری کامل توافق سال گذشته با طالبان مشغول است و تصمیمش تا هنوز معلوم نیست. و نشریه دیپلمات نوشته که با وجود از سرگیری گفتگوهای صلح، قتل و کشتار در افغانستان بیشتر شده است. به نوشته این نشریه، گفتگوها در جریان هفته گذشته میان هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در یکی از هتل‌های مجلل دوحه پس از چندین هفته تأخیر آغاز شد، اما در این چند هفته خشونت‌ها در افغانستان خیلی افزایش یافت. در ادامه آمده که با وجود تلاش‌های دیپلماتیک، جنگ ادامه دارد که جان مردم را می‌گیرد. ایالات متحده در توافق با طالبان خواسته که در کنار سایر شرط‌ها خشونت‌ها در افغانستان کاهش یابد، اما به نوشته دیپلمات، طالبان تا هنوز به درخواست‌ها برای برقراری آتش بس با بی‌میلی برخورد کردند. بر اساس گزارش که هفته گذشته سوی سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان نشر شد، بیش از 3000 تن در جریان سال 2020 در این کشور کشته شدند. طالبان و گروه‌های شورشی مسئول 62% این تلفات دانسته شدند، اما طالبان میگویند که گزارش سازمان ملل متحد یک جانبه بوده و در آن جوانب مسئول تلفات پنهان نگه داشته شدند.
لحظات دیگر سری خواهیم زد به مرکز کاپیسا، جایی که به گفته باشندگانش از امکانات شهری خبری نیست. اما حالا میپردازیم به این که پس از آتش سوزی در بندر اسلام قلعه، برخی از تاجران نگران سرنوشت اموال وارداتیشان در بندر آقینه نیز هستند. خواست آنها از مسئولان هم روشن است. برای پیشگیری از هرگونه رویداد ویرانگر، تدابیر لازم روی دست گیرند. گزارش همکارم در این مورد را بشنوید.
بیشتر از 10 روز قبل آتش سوزی در بندر اسلام قلعه در غرب افغانستان از یک موتر تیل آغاز شد، اما در فرجام به ارزش میلیاردها افغانی مواد نفتی در آتش سوخت. این حادثه تاجران در بندر آقینه در شمال افغانستان را نیز نگران ساخته. آنها بیم از تکرار چنین حادثه در آقینه دارند. ضیاءالدین یکی از تاجرانی که به تازگی حدود 100 هزار دلار را در بخش مواد نفتی سرمایه گذاری کرده است، میگوید در صورت وقوع چنین رویدادی همه سرمایه خود را از دست خواهد داد.
اگر در صورت بروز اندکترین جرقه آتش، حادثه اسلام قلعه در آقینه نیز رخ خواهد داد. حالا وقتش است ریاست گمرک کمیساری سرحدی، خط آهن مواد نفتی، همه ادارات باید یک جا شده برای دفع هرگونه حادثات احتمالی اقدام پیشگیرانه نمایند. حالا ما گودام هم نداریم، بخصوص بعد از آتش سوزی اسلام قلعه بسیار نگران هم هستیم.
در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری اندخوی نیز در مورد ابراز نگرانی می کند. حاجی رشید قیاسی، معاون این اتاق، در صحبت با رادیو آزادی گفت نبود گودام معیاری در بندر آقینه، عدم آمادگی کامل مسئولین دولتی برای مهار آتش سوزی و همچنان تأخیر در طی مراحل اسناد اموال وارداتی عمدترین چالش های تجار است.
ما تقاضای ما از دولت، خصوصا از بندر تجارتی بندر آقینه، گودام باید یا داشته باشه، به خاطر ضد حرکت ماشینای اطفائیه باید داشته باشن. اینا دعوای گرم، دعوای سرد، باید مال تاجر باید خدای ناخواسته متضرر باید نشن. این سهولت ها رو بر مردم خود ایجاد بکنن. تا امروزه ما یک گودام نداریم. اگه یک هفته در هوای سردم باشه، چون مال تجارش شاید در آسیب باید ببینه.
ریاست گمرک و مدیریت مواد نفتی آقینه حاضر به پاسخدهی به ادعاهای اتاق تجارت نشدند. روی این علت مشخص نیست که چقدر اطفائیه و وسایل پیشرفته مهار آتش در این بندر موجود است. اما عبدالملک مخدوم، رئیس خط آهن بندر آقینه، میگوید آنان در بخش خودشان برای دفع هر گونه حوادث احتمالی آمادگی گرفتند.
البته ریاست خط آهن آقینه به شکل نمونه اگر بگویم، در استیشن سرحدی آقینه که یک استیشن سرحدی و فوق‌العاده مهم بر کشور هست، هر ارادجات یا هر اون شخصی که داخل استیشن مین توسط موظفین امنیتی که هر آن چیزی که خطر بالقوه همچون مسائل از قبیل حریق را داره، در دروازه ورودی اوجا تسلیم میشن. البته اطفائیه است و همچنان بالونای ضد حریق است و همچنان بیل و کلن و همچنان خاکی که میتونه در حد ابتدایی کمک کننده باشد در اوجه موجود است.
با این همه اطمینان وارد کننده های مواد نفتی حاصل نشده و آنها خواهان اتخاذ تدابیر جدیدتر در بندر آقینه هستند. آقینه یکی از عمده‌ترین بنادر افغانستان است که به گفته مقام ها در این اواخر به دلیل وصول شدن آن با خط ریل، واردات از طریق آن به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند. امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا سر میزنیم به مرکز کاپیسا، جایی که به گفته باشندگانش از امکانات شهری خبری نیست. آنها خواستار اقدامات مثل قیریزی سرک ها و ایجاد پارک های تفریحی هستند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش میداد.
محمود راقی شهریز در دامنه وسیع و بلند کوه در کنار دریای صیاد در شمال شرق کاپیسا. اینجا مرکز ولایت کاپیسا است. اما از نظر شمار زیادی از باشندگان این ولایت، مرکز ولایت آنان نما و امکانات یک شهر را ندارد. عبدالناصر 25 ساله باشنده محمود راقی:
کاپیسا که از امن‌ترین ولایت در شمال کابل بوده، متاسفانه باید گفت با وجود اهمیت و نقش مردم در تامین اهمیت و بازسازی در کاپیسا در فقدان بشهری به سر میبرد. تا کنون هیچ نوع شهرک رهایشی یا تجارتی در کاپیسا وجود نداشته. سرک های داخل شهر یا و ادارات دولتی خصوصا مقابل شهرداری و راه های مواصلاتی به ادارات دولتی کاپیسا کاملا خامه بوده و یک شهر خاکی است که تا هنوز هیچ نوع شهرک رهایشی یا شهرک تجارتی در کاپیسا وجود نداشته.
با این حال حشمت الله ساقزاده، رئیس شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت کاپیسا، میگوید عوامل مختلف دست به هم داده و سبب شدند که محمود راقی چهره یک شهر را نداشته باشد.
ما در کاپیسا شهر در محمود راقی نداریم. هیچ نوعی از شهر در اینجا دیده نمیشه. متاسفانه در چندین سال کسی نتانسته که یک شهر معیاری را و آن چیزی که تقاضای شهروندان بوده و مردم بوده ما او شهر داشته باشیم. عوامل بسیار زیاد داره. در اوائل کسایی که اینجا مسئولیت داشتن توجهی آنچنانی نکردن. بودجه‌هایی که باید در این مصرف نشد در او قسمت مصرف نشد. پولایی که به دست آمده بود از راه‌های مختلف او را جاهای بدون از این که میارات در نظر بگیرن و آینده را در نظر بگیرن در او بخشا مصرف کردن. شاروال‌های نداشتیم که به خاطر شهر و به خاطر بهبود وضعیت شهری کار میکردن. مسلکی نبودن، کسایی بودن که به اساس واسطه و به اساس شناخت اینجا مقرر شده بودن. ما از حکومت محلی و حکومت مرکزی تقاضای مییت که زمین هایی که قرار است استملاک شوه ای را هر چه زودتر استملاک بکنن، به مشکلات مردم رسیدگی شوه، ما صاحب شهر شویم.
مقامات حکومتی ولایت کاپیسا میپذیرند که مرکز این ولایت دارای یک شهر واقعی نیست. عبداللطیف مراد، والی کاپیسا، در صحبت با رادیو آزادی اما میگوید تلاش‌ها برای ساختن یک شهر مناسب و نسبتاً عصری آغاز شده است.
کاپیسا فاقد شهر است. او شهری که زندگی شهری مردم داشته باشه، خانه رهایشی نو شروع کرده ایم برای ایجاد یک شهر بزرگ. انشالله امسال ما یک زمینه اطراف ولایت در مجموع کلش شخصی است. ما استملاک از ایره شروع کرده ایم. امید به خداست که ما بتانیم حداقل 4-5 سجیب زمین استملاک بکنیم و پلان از این تکمیل است. منظوریش گرفته ایم و مردم توضیح خواد کردیم تا مردم به شهر آباد بسازه و شهر نشین شود.
از سوی کویستانی بودن کاپیسا، ساخت و ساز زیربناهای اساسی شهر را در این ولایت تا حدی دشوار ساخته و از سوی هم بخش عمده باشنده های این ولایت در گذشته زندگی روستایی داشته و زراعت پیشه بودند که هر دو مورد در وضعیت فعلی نقش داشتند.
پیام ها و نظریات شما.
ما حاجی عبدالجلیل هستم از ولایت تخار و لسوالی رستاق. ما یکم تقریبا 80 خانه هستیم. آب خوردنی هیچ نداریم. ما یکم 4 ساعته را از قیرو دور با آب میریم. بسیار مشکلات داریم. ما در دولت بسیار زیاد جنجال و اینمون. ما در یک چه یعنی در شوهستان میگن در لسوالی رستاق کنده با من نلکشی کده. هیچ چه تقریبا 2 سال میشه 3 سال میشه هیچ چه خراب برامد بود دیگه چه کندن. بازی چشم کمی آب دادم. حالی سیتا مشکلات داریم. در هر قیره 60 خونه و 70 خونه در مچیتی هست. یک تا دو تا این در آب اومده دیگه این در آب نیست. با آب ضرورت داریم.
ما از رسوالی رستاق قریه شکابه هستیم. ما مردم بسیار مشکلاتی آب داریم. چندین قریه که تعداد چند هزار خانه در اینجا زندگی میکنیم. مشکلاتی زیاد آب داریم. خواهش ما از والی صاحب این است که هیئتی با صلاحیت راهی کنند که مشکلات مردم را از نزدیک دیده کنند.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. اگر شما هم پیام و نظر دارید، به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید: 0700-08-46-20. به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. رئیس جمهور اشرف غنی و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا به خاطر افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند و روی برقراری آتش بس دائمی در این کشور تاکید ورزیدند. این را ارگ ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید مسئولان امنیتی باید وضاحت دهند که پس از کشته شدن بسم الله عادل تا چه حد از میزان تهدید و خطر در برابر خانواده آگاهی داشتند. آقای عادل که مدیر مسئول رادیوی صدای غور بود، حدود دو هفته پیش در شهر فیروزکو توسط مردان مسلح ناشناس کشته شد. به اساس گزارش ها به تازگی افراد مسلح سه عضو خانواده او را نیز کشتند. شاهراه سالنگ برای موترهای سنگین وزن مسدود است. کیا مویتون سفیر برما در سازمان ملل متحد مخالفتش را با کودتا در آن کشور ابراز کرده. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده صدور ویزا به ده‌ها شهروند عربستان سعودی را ممنوع اعلام کرد. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید الحاق شبه جزیره کریمیا به خاک روسیه را هرگز به رسمیت نمی‌شناسد. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 شنیدید. جمهوری چک بدترین وضعیت را در جریان همه‌گیری ویروس کرونا تجربه می کند. بیش از 10% جمعیت این کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. در حال حاضر بالاترین شرایط محدودیت در جمهوری چک به اجرا گذاشته شده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
جمهوری چک در موج اول ویروس کرونا مدیریت خوب کرد و شمار مبتلایان به این ویروس خیلی اندک و ناچیز بود. نخستین مورد مثبت ابتلا به این ویروس برمیگردد به اول ماه مارچ سال 2020. در آن هنگام ایتالیا، بریتانیا و فرانسه وضعیت خیلی بد داشتند. اما اکنون از جمهوری چک به عنوان کشور نام برده می شود که نظر به جمعیتش بیشترین آمار مبتلایان را در جهان ثبت کرده. نزدیک به 11 میلیون جمعیت و بیش از 1,200,000 قضیه مثبت. مرگ و میر هم حداقل 20,000 مورد. وضعیت در حد خطرناک شده که بالاترین درجه محدودیت به اجرا گذاشته شده و مقررات شدیدتر از گذشته است. پوشیدن یک ماسک برای بسیاری از جهانیان دشوار است، اما در چک باید دو ماسک جراحی را روی هم پوشید یا از ماسک های ویژه‌ای که قدرت محافظتش بیشتر است استفاده کرد. مقررات منع گشت و گذار هم از ماه دسامبر پارسال به این سو از ساعت 9 شب تا 5 صبح به اجرا گذاشته شده. به استثنای فروشگاه های مواد غذایی و دواخانه ها سایر کسب و کارها برای مردم بستند. اجمل صدیقی 31 ساله از شهروندان افغانستان است که در جمهوری چک زندگی می کند. او بر رادیو آزادی گفت که نزدیک به یک سال می شود کارهایش را از خانه پیش می برد و برایش دشوار است. صدیقی از این هم شکایت دارد که از سوی حکومت چک در این مدت برایشان هیچ گونه کمک مالی نشده.
در مدت این یک سال و چند ماه که ما کار کردیم، بعضی کمک ها از طرف دفتر ما چون کمپانی شخصی است ارائه شده به کارمنداش، اما از طرف دولت جمهوری چک هیچ نوع کمک مالی صورت نگرفته.
حامد هاشمی 27 ساله شهروند دیگر افغانستان است که یک سالون آرایش مو در شهر پراگ دارد. او در گفتگو با رادیو آزادی از زیان های حرف می زند که در نتیجه همگیری ویروس کرونا متحمل شده.
ما مجبور هستیم بر اثر قرنطینه بسته باشیم. فعلا ما هموق ذخیره که آماده ساختیم برای کرایه و مصرف آرایشگاه از همو ذخیره مصرف کرده رایستیم. البته ضرر زیاد رسانده برای ما به خاطر که درآمدی نیست و مکمل سالن آرایشگاه بسته است.
محدودیت های شدید تا هنوز نتوانسته جلو همگیری سری ویروس کرونا را در جمهوری چک بگیرد. روزانه از 10 تا 15 هزار تن به این ویروس مبتلا می شوند. شیوع نو جهش یافته ویروس کرونا هم کار را در جمهوری چک مشکل تر ساخته و ظرفیت بسترهای شفاخانه ها به حد نهاییش رسیده است. اکنون از جرمنی و اتریش کمک خواسته شده تا برای معالجه بیماران کووید 19 همکاری کنند. اندرای بابش صدر اعظم چک به تازگی گفت که روزهای دشوار در پیش روست.
می خواهم تکرار کنم که هیچ خبر خوشی ندارم، اما نیاز است تا محدودیت ها ادامه یابد. در غیر آن فاجعه در شفاخانه های ما به بار خواهد آمد. از همه خواهش می کنم که وضعیت را درک کنند، زیرا ما هیچگاه چنین وضعیت را تجربه نکرده بودیم.
در حال حاضر رفت آمد به جمهوری چک هم دشوار است و پس از سپری کردن آزمایش ویروس کرونا حدود یک هفته را باید در قرنطین ماند. جرمنی، پولند، اتریش و سلوواکیا امسایه های چک مرزهایشان را با این کشور بستند و بجز موارد استثنایی به کس اجازه رفت آمد نمی دهند. با آغاز تطبیق واکسین ویروس کرونا در ماه دسامبر، امیدواری ها در جمهوری چک نیز همین بود که شاید از موارد مثبت جلوگیری شود، اما تزریق واکسین در این کشور خیلی کند پیش می رود و تا اکنون فقط 624,000 دوز واکسین تطبیق شده که در مقایسه با جمعیت جمهوری چک و شمار مبتلایان خیلی اندک و ناچیز است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر از همراهی شما. من ژاکفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم، ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. خانواده های عزیز، به نسبت بارندگی های کم آیا شما هم از خشکسالی به تشویش هستید؟ چرا بیشتر خانواده های زاری از خشکسالی می‌هراسند؟ آیا وزارت زراعت تدابیر برای کنار آمدن از خشکسالی دارد؟ در این برنامه آشیانه موضوع خشکسالی را به بحث گرفته ایم که این معضله اکثر مردم را به تشویش واداشته است. نخست در این مورد گزارش، سپس نظر مردم و در اخیر مصاحبه با یکی از مسئولین وزارت زراعت را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، خشکسالی از نگاه زراعتی آن است که رطوبت خاک نتواند نیاز آبی نباتات را تأمین نماید. اکنون که اواخر زمستان است، بارندگی به ندرت دیده می شود. این وضعیت مردم افغانستان را نگران یک دور دیگر خشکسالی کرده است. به خصوص خانواده های زراعت پیشه و مالدار افغان از این بابت اظهار پریشانی می نمایند، چون با نبود آب کافی مزارعشان حاصل خوب نخواهد داشت. محمد حسن باشنده ده سبز کابل که به اصطلاح خودش دهقانکار است میگوید خشکسالی برای زمیندار و دهقان بسیار خساره زیاد وارد میکند. این که چگونه وی توضیح میدهد.
ما کشتکار میکنم، فعالیت میکنم. سابق بارانا میشد، برف میشد، دیمه بود، برف میبود، زمینه یخ گرفتگی بود و بیل زده نمیشد. نگه ناله که امسال نه برف شد نه باران شد، زمین ناله نرمه، سال در جوی او نمی آیا و دریا نمی آیا، در زمین سطح زمین ما در تشیشی است. ما هر چند سال پیش که خوش سالی بود در زمین ما برمه زده بودم 3 متر، او دو او خوش شده تا 50 متر تا 80 متر ما چاز کندم، در چاز کندم از او زمین خدا او میداد دادم یک چیز گزاره میشه. امسال ما دهی تشویش هستم که حتی ما 100 متر چا بکنیم هم بر ما شاید او نتن. حاصلات ما که نشوان و دیگه فامیل نفقه میکدم برای گوداری و برای مالداری که علف اینمی چیزا را آماده میکنم. امسال ما بسیار ده تشویش هستم.
تخمینه زن 45 ساله است که با معاش ناچیز خود مخارج خانواده 10 نفریش را تامین می نماید. می گوید با وجود که مواد سوختی نداریم، با آن هم از خداوند خواهان بارندگی هستیم که اکثر مردم خصوصا در اطراف کشاورز هستند و به نوع زندگیشان با زراعت گری خورده است. از این رو خشکسالی پیام خوب ندارد.
چون کشور ما کشور زراعتی است، اولش خواهی چاینده خوب نداره، ولی به مردم غریب ما بیچاره مواد زمستانی رو ندارن، برای نوزا بسیار خوب شده، ولی برای آینده کشور خود ما چون کشور زراعتی است، بازم تکرار میگم دیگه، آینده خوب نداره به نظر ما. خود ما مینه مثلا من خود مثال بتام که زمستان است، چوب نی، زغال نی، دیگه اینال آینده شکل قیمتی میشه، چون کشور ما کشور جنگ زده است، در پالی از که جنگ زده است بیبی خوش سالی هم سر دچار ما مردم شده، دیگه اینی است مشکلات ما است.
محمد نسیم باشنده شهر کابل به این باور است که خشکسالی و کمابی نه تنها زارعین را متضرر می سازد، بلکه برای همه مردم زیانبار تمام می شود. این که چطور وای می گوید؟
خوشحالی قسمی که شنیدیم تغییرات اقلیمی است که بر 10 سال یا زیادتر از این اقلیم به طرف خوشحالی میره. گونمون 10 سالش هم شاید پورا شده باشه یا نشده باشه که اقلیم تغییر کرده در صد دنیا. خوشحالی که باشه هوا در زیر زمین خشک میشه، کاریزا همگاش کم میشه و خشک میشه، همین دیاقین که کشت زراعت میکنن اونم کشت زراعتشان میسوزه، حاصلات نمیده، وقتی که حاصل نداد به مردم نمیرسه، یعنی کمبود میشه، کمبود که شد قیمتی بار میاره. دیگه خداوند ما دعا میکنیم که یک باران شوه، که یک ذره همی زمینات تر شوه، او زیاد شوه، تا ای که همی کشت زراعت ما نمو بکنم، ما او داده بتانیم همی کشت زراعت خود که حاصلات خوب برداریم، فایده مردم هم که ارزانی میباشه.
محمد قاسم باشنده خوگیانی ولایت ننگرهار میگوید خشکسالی یک گپ ناخوشایند است، چرا که حتی جوانان ما بیکار مانده و از بیکاری به سطو آمده به هر طرف مهاجرت میکنند.
خوشحالی که از برای وطن ما یک خبر بد است. یک طرف ویروس کرونا، دیگر طرف اجناس قیمتی میشه، دیگر گردولی اختلافات تا زیادت جنگ هست و دیگر خوشحالی در وطن ما اکثر جوانا که مانده ای به دیگر حواد مسافری میکند و در راه ها زایی میشود. اقتصاد حواد ما هم ضعیف است. نمیتانه که چاها بکنه یا دیگر کار بکنه یا او ذخیره کنه. حال در وطن ما بازی چشمه، یک چندان چشمه داریم، چشمه ایم کم کده با هر طرف چاها غیر پال کشیده، مردم اوم کم کده، مشکلات روز به روز مشکل پیدا میشه. یک رای حل داریم که الله تعالی سوال کنیم، زاری کنیم، برویم و نماز استسقا بکنیم که او چی شو بارش شو، مشکلات ما رفع شو.
قابل یادآوری است خشکسالی برای کشاورزان معمولا کیفیت کشت و زراعت را پایین آورده و محصولات سال پیش رو را از میزان بارندگی های زمستان پیش بینی می کنند. شیرافزل باشنده ولسوالی پغمان می گوید امسال بارندگی نشد و احتمال خشکسالی می رود. اگر دولت تصمیم بگیرد می تواند که بعض بندها را فعال نماید، ولی خود دهقان کدام توان ندارد که چای آب یا از کاریز مزاری را آبیاری کند.
امسال خو حالات هوا که مردم میبینه خیلی در وحشت هستن که بارندگی هایی چیزا نشده. اگر دولت بخواید که میتونه به هر رقم، حالی شخصا خودم از پغمان هستم، در میدو داری پغمان که با پیسی یک نسوار یک بند بسته میشه، این تا چاردیر ای زمین او میخوره. کتی دیقان چی چاره باشه که بیچاره یک چیزی را بکنه که امکانات خوب در خود برابر، یک لغمنان نداره به خود یک چا و اوز کنده میتونه، نمیتونه بیچاره.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه. روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، آیا امسال احتمال خشکسالی می رود؟ چرا مردم از خشکسالی نگرانند؟ وزارت زراعت چی تدابیر گرفته است در این باره؟ مردم از بابت خشکسالی کدام نکات را مراعات نمایند تا اندازه بتوانند در حاصلاتشان بهبود بیاید؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با اکبر رستمی رئیس اطلاعات وزارت زراعت و آبیاری و مالداری انجام داده ایم میشنوید. خب آقای رستمی، امسال مردم زیاد به تشویش هستن به خاطر از اینکه بارندگی ها کم بود و تشویش ازی دارن، خصوصا مردم که زراعت پیش هستن. آیا امسال خشکسالی خواهد پیش آمد؟
اما سروی ابتدایی که صورت گرفته، ارقامی که اداره هواشناسی در اختیار ما قرار دادن نشان میده که امسال میزان برف و باران نسبت به سالهای گذشته فوق العاده کاهش یافته. به این لحاظ احتمال خشکسالی بر سال 1400 وجود داره. اگر فیصدی را در نظر بگیریم، تقریبا نسبت به سال گذشته 35% میزان برف و باران کاهش یافته و طبعا پیش بینی میشه که 1400 سال خشکسالی باشه.
و امی قسم درباره از این که مثلا خانوادهایی که اونا زراعت پیشه هستن، یعنی امو مخارج زندگیشان از طریق زراعت به دست میارن، در این باره میشه بگوین که چی خطرات داره بر از اونا؟
خب بی خشکسالی بیشتر ارزیابی های مانشان میتر بررسی اولیه که تاثیرش روی دو بخش از گندم للمی که نسبت به سالهای گذشته ممکن است کاهش پیدا بکنه و سکتور مالداری با کمبود علفه، ولی بر زمینهای آبی ما، ساحات میوه‌جات ما و سایر تولیدات ما انشالله ما با مشکل حاد و جدی روبرو نخواهیم شد. صرف پیش بینی میشه که میزان تولید گندم للمی کاهش پیدا بکنه و در این حال در ساحاتی که علفچر است سکتور مالداری ما موجود است با کمبود علفه و خوراکی حیوانی مواجه شو که در راستا ما تدابیرهای خود داریم.
وزارت زراعت به این ارتباط چی به خاطر می خشکسالی مثلا چی تدابیر گرفتن؟
در بخشایی که مربوط ما روی پلان کار میکنیم، وزارت زراعت تلاش میکنه تا در سال 1400 از تلفات مواشی و حیوانات جلوگیری بکنه و در این راستا اگر نیاز باشه خوراکای حیوانی یا علفه برای مالدارا آسیب‌پذیر توزیع شود. ما تدابیر جدی خود داریم و در صورت ضرورت خوراکای حیوانی بر مالدارا آسیب‌پذیر توزیع خواهد شد.
بر خانواده ها چی گفتنی دارین؟ چی مسائل در نظر داشته باشند؟
خب از ضایعات آب جلوگیری شود. هنوز هم در قسمت آب در مزرعه ضایعات وجود داره. مهمتر از همه روی نبات و گیاه تمرکز بکنن که به آب کمتر ضرورت داشته باشه. مثلا زعفران در اکثریت ولایت نتیجه داده، گیاه آلوراست و ده ها نباتی است که همکارای تکنیکی ما در ولایت، یعنی کارمندای ترویجی با دیاقین مشوره میده که در هنگام خشکسالی از کدام گیاه ها بیشتر استفاده بکنن. در قسمت سکتور مالداری تلاش ما این است که با یک پلان منظم بتانیم مناطقی که بیشتر آسیب پذیر است، مالدارایی که مواشیشون به خوراکی حیوانی و علفه نیاز دارن، تدابیر جدی را اتخاذ بکنیم و خوراکی مورد نیاز برشان توزیع شد.
بسیار تشکر، سلامت باشید. دوستان عزیز، صحبت را که با آقای اکبر رستمی رئیس اطلاعات وزارت زراعت و آبیاری و مالداری در رابطه با خشکسالی داشتیم شنیدید. رسیدیم به آخرین دقایق برنامه. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. موفق باشید.